بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخسار برف روخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در گلشن اندیشه همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و واقعا در این گلستان ما احساس پاییز و زمستان نمی کنیم استاد.
بله.
و حکایتی از بوستان انتخاب کردیم که خدمت شما تقدیم کنیم. استاد، من یک کتابی از یک دانشمند غربی خونده بودم که راجع به ماهیت و حقیقت انسان ها صحبت می کرد. اونجا گفته بود که اصلی نیست که ما رو مبانی نظری انسانشناسی تکیه بکنیم، بگیم فلان دانشمند گفته انسان چنین تعریفی داره. انسان در فرایند مدرنیته یک تعریف دیگه پیدا کرده که سه دستن و یه دهی میدانن کی هستن اما خودشون رو پنهان میکنن، یه دستن نمیدانن کی هستن. گروه سوم انسانهایی هستن که این فرایند تعریفشون میکنه و اونقدر زرق و برق داره که مجال اندیشیدن به خودشون نمیده که آیا این هویت مثبت هست یا منفی است. اصلا این مجال رو به اونها نمیده. سرانجام هم احساس یأس و ناامیدی میکنه از این قضیه. حالا این حکایت به همون مناسبت انتخاب شد که اجازه بفرمایید من بخونم. یکی کرد بر پارسایی گذر، به صورت جهود آمدش در نظر. قفایی فرو کوفت بر گردنش، یه پس گردنی بشد. ببخشید درویش پیراهنش، خجل گفت کنچ از من آمد خطاست، ببخشای بر من چه جای عطاست. بچون که منو ببخشی هدی میدی. به شکرانه گفتا به سر بیستم، که آنم که پنداشتی نیستم. نکوسیرت بی تکلف برون، به هزنیک نام خرابندرون. به نزدیک من شب رو راه زن، به هز فاسق پارسا پیرهن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، حکایت خوبی رو شما انتخاب فرمودید از شیخ اجل سعدی علیه الرحمه. ولی در مقدمه فرمایشتون یک مطلبی از یک اندیشمند غربی نقل کردید. به نظرم من حالا این اندیشمند غربی هر کی هست که نمیدانم شما اسمشو نفرمودید، تقسیم بندیش خیلی ساده لوحانه است. اجازه به من ایرادی به خود تقسیم بندی بکنم تا باید بریم اصل مطلبش چیه. اینطور که شما فرمودین که این اندیشمند غربی گفته انسان ها سه قسمتن، یا نمیدانند کیستن، یا میدانند
پنهان میکنند،
پنهان میکنند، یا چون مغلوب اجتماع هستند، مغلوب اجتماع هستند، خود رو گم کردن. این مثل که تقسیم بندی اندیشمند بلد نبوده. تقسیم باید اقسام در ردیف هم باشن. وقتی شما میگه انسان یا شرقی یا غربی، در ردیف همن. وقتی که مثلا فرض کنیم میگین که نان یا سنگک یا غیر سنگک، نان هر دو نان. ولی این تقسیم بندی قسیم نیستند اقسام. اون که نمیداند کیست و اون که میداند کیست در قسیمن، دو قسمتن. و اون که مغلوب اجتماع شده بالاخره یا میدانه یا نمیدانه، یکی از اون تاست. قسم سوم نی، اون که مغلوب اجتماع شده بالمعال یا جزء کسانی است که خود را نمیداند
یا میداند،
یا خود را میداند و پنهان میکند. قسم سوم نمیشه. اولا تقسیم بندیش غلطه. اما حالا با صرف نظر از اینکه این تقسیم بندی غلط رو اندیشمند غربی که نامش نمیدونم کیست که شما نقل نکردی هر که هست، بعد میگردیم به انسان. اون دو قسم حرف درستیه. اگه دو قسم کنیم که انسان یا نمیداند که کیست یا میداند که کیست، و البته من در همین تقسیم هم حرف دارم، انسان غالبا نمیداند که کیست. خوب اگر خوب تحلیل کنیم، کمتر کسی میداند که کیست. اگر کسی خود را بشناسد، اون نبی یا ولی کامل، غیر نبی و نبی کامل و ولی کامل، انسان خودش را نمیشناسد. تمام مشکل بشر همین که خودش را نمیشناسه. اگر انسان خودش را میشناخت، همه چیز رو میشناخت. عجب مطلبی مهمی رو فرمودی و حکایت سعدی. ما اینو در خلال بحث‌های گذشته که با شما داشتیم کم و بیش به این مسئله پرداختیم. حالا دو مرتبه اون حکایت سعدی رو نقل کردی واردش میشیم و از شنوندگان و بینندگانم عذرخواهی میکنیم اگر گاهی تکرار میشه. شما باید بدونید که من بالبداهه اینجا صحبت کنم، قبلا تنظیم نمیکنیم مطالب، چه بسا یه چیزی رو قبلا گفته باشیم و شنوندگان ما آگاهانه در ذهن داشته باشیم و تکرار بشه. از تکرار اگر تکرار کردیم عذرخواهی میکنم، اما خب مطلب تازه است، مطلب تازه شما فرمودید.
حالا بحث تکرار، یه سوال فلسفی بکنم.
خب
بعضی چیزها اصلا به تکرارش میارزه، یعنی تکرارش خوبه.
اینم فرمایش خوبیه.
آره بعضی چیزها رو خب نباید تکرار کرد.
نه و مطلب مهمی دیگری شما اشاره فرمودید. آره. اصلا تکرار در عالم نی، حتی اگه ما یه مطلب رو تکرار کنیم ممکنه محتواش تکراری باشه، ولی با لفظ دیگر، با عبارت دیگر، در شرایط دیگه میگیم. اینم یه نکته‌ای بود شما فرمودین، درست. حالا برمیگردیم به اصل این مطلب که انسان چگونه خود را میشناسد. من با این تقسیم بندی هایی که امروز میکنن برای انسان شناسی اصلا مخالف علوم نیستم ها. انسان شناسی، بزرگترین حرفا در عالم انسان شناسی عرفا و حکمای ما گفتن، حکمای اسلامی و عرفای اسلام. این حرفا دیگه غالبا سطحی است، انسان رو در حد یه موجود معمولی میشناسن. ببینین یک کلمه من بگم مثلا همین مسائل حل میشه. انسان یک موجودی در بین موجودات نیست. یکقدر خواهش کنم روی این نکته دقت کنین. انسان یک موجود در میان موجودات نیست. ببین این میز یه موجود در میان موجودات، کره زمین یه موجود در میان کرات، توجه فرمون، کوه یه موجود است در میان موجودات. انسان یه موجود در میان موجودات نیست. شما از من پرسید چرا نیست؟ اینم یه موجوده. نه، در ردیف موجودات دیگه نی. بگو چرا؟ میتونی اشکال کنی که چرا؟ کوه واقعا در مقابل دریاست، در میان موجوداته. انسان یه موجود کوچولوس اینجا نشسته، ولی همه موجودات زیر نظر داره، احاطه داره بر همه موجود. کوه ببینم، کوه بر همه موجودات احاطه داره؟
نه خیر.
کره زمین بر همه کرات احاطه داره؟ هیچ موجودی بر موجودات که احاطه نداره. تنها موجودی که به همه موجودات احاطه داره، احاطه علمی چیه؟
انسان.
چون احاطه علمی دارد پس در ردیف اونا نی. بدنش انسان، اگه بدن بدانی، همین بدن چند کیلو، این یه موجود در میان موجودات، حرف درستی. اگر انسانی بدنه، یه موجود در میان موجودات، اینم وزن داره، زمان داره، مکان داره، همچنین که سایر موجودات دارند. اما از نظر اندیشه و آگاهی و باطن به همه موجودات احاطه داره، حتی به جبرئیل. جبرئیل رو میشناسه پیغمبر، احاطه داره بر جبرئیل که میشناسه، نداره. پس اگر احاطه با عالم داری در ردیف اونا نیستی، از بالا داری نگاه میکنی. شناختن از بالا نگاه کردن یا در ردیف بودن؟
بالا دیدنه.
حتی بر خودت سیطره داری. وقتی خودت رو میشناسی از بالا به خودت نگاه میکنی. اصلا نگاه از بالا، شناختن نگاه از بالاست. پس در ردیف نی. این خودش یه مطلب مهمی اگر آقایون بدونن که انسان یک موجود در میان موجودات نیست. تنش یک موجود در میان موجودات است، ولی از نظر اندیشه بر همه موجودات احاطه داره تا اونجا که میشناسه، و البته اونجا هم که نمیشناسه باز میداند که نمیشناسه. اینم خودش مهمه، ممکنه همه چیز انسان ندونه، چه بسا مجهولات زیادی هست که ما نمیدونیم، ولی همین که میدانیم نمیدانیم باز یک احاطه است. توجه کن، شاید حیوانات ندانن که نمیدانند، یه چیزایی میدونن به صد غریزه، ولی اون چیزی که نمیدونن، نمیدونن که نمیدونن. انسان اون چرا که میداند میداند، و اون چرا که نمیداند میداند که نمیداند، و تمام هنر انسان در همینه که میداند که نمیداند. ببینم اگر انسان نمیدانست که نمیدانست دنبال علم میرفت؟ چرا دنبال کمال و علم میره؟
میداند که نمیداند،
میداند که نمیداند، و این هنره. پس بنابراین اگر با همین نگاه به انسان نگاه کنه، این تقسیم بندی که اون آقا کرده یه تقسیم بندی جالبی حداقل نیست. حالا برگردیم
سوال
بفرمایید.
ببین استاد، شما فرمودید که بهترین تعریف از انسان رو حکما و عرفا، و حالا سوال اینه که چرا این بهترین تعریف اینها از انسان این نتونسته ظهور و بروز در جامعه پیدا بکنه؟ یعنی حداقل اینا خودشون نتونستن در جامعه آنی که هستن نشون بدن.
حالا کم کم میرم. اولا که چرا نشون دادن
این دانشمند از این زاویه نگاه
خب اون دانشمند سقراط، حرف سقراط نخونده، حرف ابن سینا رو نخونده. ببین لازمه هرنده. اولا حکما، حتی حکما ایران و اسلام و حتی حکما سقراط، سقراط رو خیلی شناختند. گفت خودت را بشناس، همین کلام کافی بود. اگه میرفت سقراط یه قدر میخوند، ابن سینا میخوند، این تقسیم بندی مثلث رو نمیکرد. اون نخونده بیچاره، خالص همه انسان ها که لازم نمیخونه، ولی یه عده هستن که آگاهند و فهمیدند و حکما جوشونو باز کردن. همچین نیست که مردم حکما رو نشناسن، تعدادی میشناسن، ولی همه مردم خب متاسفانه نمیشناسن. حالا من یک تعریف دیگه بدم و اینو از قرآن کریم مدد بگیرم، توجه کن. یکی این که انسان یک موجودی در میان موجودات نیست، بلکه بر همه موجودات سیطره داره. از نظر علمی عرض میکنه، از نظر بدنی موجود در میان موجوداته، مثل سنگ، مثل جماد، مثل حیوان فرق نمیکنه، مثل سایر موجودات. اما از نظر احاطه علمی بر همه موجودات احاط داره، تو اونجا که میشناسه، اونم که گفتیم نمیدونه که نمیدونه. اما یه خصلت در انسان هست که اینم از ویژگی‌های انسان. این حرفا که من می‌زنم حالا یه قدر بیش از حیوان ناطقه. این حیوان ناطق و حیوان صامت و حیوان اقتصادی و حیوان صنعتگر، اینا هم تعریف‌های انسانه، اینا سطحیه. این که من میگم بالاتره. یک خصلت دیگری برای شما بگم که در هیچ موجودی نیست. در هیچ موجودی علل اطلاق نیست. در عالم، موجودات عالمو میگم. انسان جاودانه طلب است. بقا رو می‌خواد. هر موجود محدوده، درخت عمر معین داره، سنگ حتی عمر معین داره، آقای لاریجان سنگ، کوه عمر معین داره تمام میشه، خورشید، این خورشید ما پیر میشه، الان میان سالی رو به کهن سالی داره میره، یه روز پیر میشه و خاموش میشه. هر موجودی یه عمر معین داره، ولو هرچه دراز، یه میلیارد، ده میلیارد سال، مهم نی، از یه سال، از یه دقیقه، از یک ثانیه گرفته تا میلیارد 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 سال تمام میشه. جاودانه طلب هم نیست. انسان هم تمام میشه. انسان مگه چند سال عمر میکنه؟ 70 80 90 حد اکثر 100. خیلی خوب، تمام میشه بدنش. اما انسان جاودانگی رو میخواد یا نمیخواد؟
چرا؟
میخواد. دلش میخواد برای همیشه باقی باشه. و دنبال میکنه جاودانگی رو، نمیکنه؟
چرا؟
میکنه. حتی اونایی که مادیان به یه جوری دلشون میخواد نامشون باقی باشه. اونایی که آخرت و بقا و آخرت رو قبول ندارن، دنبال نام میگردن که نامشون، اثرشون. اونو که آخرت رو قبول دارن که جاودانگی در آخرت و در اتصال به حق میدونن. انسان جاودانه طلب است. شما الان بپرس چرا انسان جاودانه طلب است؟ چرا؟ یه چرا داره اینجا؟ تنها موجود است که جاودانه طلبه. هیچ موجود جاودانگی رو نمیطلبد. میدونه که محدوده و تمام، یا میدونه یا نمیدونه، محدودیتش که رسید تمام. انسان هم تمام میشه بدنش، اما جاودانگی رو میخواهد و خواهد هم بود. چرا میخواهد؟ یک نکته لطیف اینجا هست، برای اینکه خدا جاودانه است. ببینم در هستی موجود جاودانه داری یا نه؟ هیچ موجود جاودانه نداری؟
حق تعالی،
حق تعالی. در هستی، هستی محکوم به
هستی،
نه طبیعت محکوم به فناست. این کره زمین محکوم به فناست، کهکشان محکوم به فناست، هر چی بگی هستی، هستی، هستی محکوم به فناست یا نه؟ خدا جاودانه هست یا نه؟
چرا نیست؟ بله.
اگر خدا جاودانه است، مظهر میخواد یا نه؟
بله.
مظهر نمیخواد؟
بله.
مظهرش انسانه. چون خدا جاودانه است، انسان جاودانه طلب است. توجه کن.
میشه گفت خود انسانم ذاتن جاودانه هست، جاودانه طلب.
چون جاودانه طلب است، جاودانه است. این طلب خودش ذات، اصلا ذات انسان همون طلبه. بدن انسان ذات انسان نی، ذات انسان اون طلب است، نه بدن. بدن تمام میشه، اون طلب همیشه است. چون خدا جاودانه است، طلب جاودانگی همیشه است. خوب گوش بده، نمیشه خدا جاودانه باشه طلب جاودانگی نباشه. نمیشه عقلا. به من توجه کن، من برهانی دارم حرف میزنم. نمیشود خدا جاودانه باشد ولی طلب جاودانگی وجود نداشته باشه. این ممکن نیست. شما بگید خدا جاودانه است ولی طلب جاودانگی نباشه، این ممکن نیست. خب اون طلب جاودانگی در کجاست؟
در وجود،
در کجا ظهور پیدا میکنه؟
در انسان.
فقط در انسان. انسان طلب جاودانگی داره. حالا اجازه بده یه نکته دیگه عرض کنم، یه آیه بخونم.
چون تو برخواسته ای در طلبت بنشستم. دیشب دیروز خونده بودیم،
عرض کنم اون شعر خوبی خوندیم. دو تا آیه میخوام بخونم در قرآن کریم که کمتر بهش توجه. آتاکم به ما سألتمو، خداوند میگه که آتاکم به ما سألتمو، خدا هر چی شما سوال میکنید بهتون میده. همطوره واقعا؟ ما هر چی سوال کنیم خدا میده یا نه؟ این آیه قرآنه دارم میخونم.
بله.
این سوال چه سوالیه؟
استدعای
این سوال چه سوالیه؟
استدعای
یعنی حالا که اومدیم و گرفتار شدیم سوال میکنیم و این سوال سوال تکوینیه،
استعدادیه. بله.
سوال استعداد، این لسان استعداده.
بله.
لسان استعداده، یعنی از ازل شما سوال کرد، یعنی از این سوال ازلی هستن، سوال امروز نیست. شما فکر کنید حالا که حالا بزرگ تو جامعه اومدی سوال میکنی، شما از ازل سوال داشت، اگه سوال نداشتی خدا به ایجادت نمیکرد.
احسان.
زبان استعداد شما زبان سوال بودی، به قول عرفا عین ثابت شما، عرفا میگن عین ثابت، این عین ثابت شما کجا بود؟ کره زمین بود؟ کره زمینی وجود نداشت، کهکشانی وجود نداشت، در علم حق بود، عین ثابت شما در علم حق بود، به زبان استعداد سوال داشتی، هستی میخواستی. آتاکم به ما سألتمون، یعنی اون چه شما میخواستین سوال کردین خدا به شما داد، همین وجودی که به شما داد شما به زبان استعداد سوال داشتی. خب شما که وجود نداشتی از کجا سوال داشتی؟ شما که وجود نداشتی که سوال کنید، در عین ثابتت، عین ثابتت کجا بود؟ در علم حق، در علم حق سوال داشتی. این یک آیه که الان تفصیل داره، من وارد تفصیلش نمیشم. یه آیه دیگه میخوام بکنم، این آیه در قرآن کریمه، هو اللطیف الخبیر. یعنی چه هو اللطیف الخبیر؟
لطیف و خبیر،
ترجمه روشنه، خدا هم لطیفه
هم آگاه
و هم خبیره. حالا این دو تا کلمه پهلو هم قرار گرفتن چقدر مهمه. اول لطیفه، بعد خبیره، این قبل و بعدم زمانی نیست، زمانی نیست، یعنی خبیر بودن مترتبه بر چیه؟ بر لطیف بودن. چرا خدا خبیر؟ خبیر یعنی چی؟ یعنی به همه چیز آگاهه، ازلا و ابدا، به همه چیز از ازل تا ابد کلی و جزئی آگاهه. خبیر یعنی آگاه. چرا خبیره؟ چون لطیفه. لطیفه یعنی چی؟ لطیف یعنی چی؟ یعنی مرسل، یعنی مجرد،
بسیط،
زمان نداره، مکان نداره، سنگینی، طبیعت سنگینه. طبیعت سنگینه یا نه؟ طبیعت حجم، اجسام حجم دارن یا ندارن؟ حجم بود هست یا نه؟ سنگینه، وزن داره، زمان داره، مکان داره، سنگینی داره، ثقالت داره. چیزی که سنگینه و ثقالت داره لطیفه، چیزی که سنگینه ثقالت داره، ثقالت یعنی سنگینی، ثقیله، بوده، این جزش از اون جزش غایبه، این میز این طرفش از اون طرفش غایبه، این لطیف نی، جسم لطیف نی، چون بود داره، بود از اجزاش از هم دورن، اجزا سلول ها از هم دورن، اتم ها مولکول ها از هم دورن، از هم دورن، اینا لطیف نیستن. لطیف یعنی چی؟ یعنی سنگین نیست، وزن نداره، مکان نداره، زمان نداره، حجم نداره، به وزن شما در نمیاد، فنا نمیپذیره. لطیف یعنی رها، مرسل، مجرد. به حکم این که لطیف است و خبیره، یه چنین موجودی که هست ها، هست و زمان نداره، هست و مکان نداره، هست و حجم نداره، هست و سنگین نیست، حالا که هست و این ثقالت ها رو نداره، این آگاه نیست؟ این آگاهیه. هو اللطیف الخبیر.
پاسخ به همون سوال آیه هست، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چرا ادراک نمیشه؟ برای اینکه هو اللطیف الخبیر.
بصر من میتونه لطیفو ببینه.
پس این اسما هم خیلی مناسب میاره خدا.
همه اینا مهمه. ببین چشم شما لطیفو میبینه، اصلا چشم شما روح نفس ناطقه شما رو میبینه، چشم شما چشم حجم رو میبینه، جسم رو میبینه، امر ثقیل. چشم شما تازه همون دیدن هم باز کار اوه. میبینم چشم شما میبینه، شما از درون چشم میبینی. یه سوال میخوام از شما بکنم، شما چشمت میبینه یا شما از درون چشمت میبینی؟
من از درون چشم میبینم.
میبینم وقتی میبینی شما میبینی یا چشمت میبینه؟
من میبینم.
هر دوتون درسته ها، هم چشم میبینه هم شما.
من از دریچه
شما میگی من چشمم دید، بعد میگه من دیدم، این دوتا با هم فرق داره یا نه؟ من دیدم، چشمم دید، هر دوشم درسته.
درست.
حالا در واقع کدومه؟ من دیدم.
من میبینم.
شما میبینی از طریق چشم. دیدن کار نفس ناطقه است.
مردم دیده
من از طریق چشم میبینم، من از طریق گوش میشنوم، من از طریق ذائقه میچشم، در من از طریق شامس نشما میکنم، من از طریق لامسه لمس میکنم، اما من از طریق چی ادراک کلیات میکنم، تعقل میکنم. اینجا دیگه تعقل ابزار نداره.
احسن.
سامعه لامسه زائقه باصره سامعه ابزار داشت، اما عاقله چی ابزارش چی؟ نه. حالا میگن سلول های مغزی، سلول های مغز. خب سلول های مغزی تعقل میکنه یا من به وسیله سلول های مغزی؟
شما به وسیله سلول ها.
این آقایین امروز میگن سلول های مغزی وقت سلول تعقل کلیه، تعقل فراگیر، عقل لایتناهی فراگیره. این فراگیر توی سلوله؟ بله، میتونیم بگیم من از طریق سلول ها تعقل میکنم، از طریق سلول ها، ولی سلول ها تعقل میکنه. این لطیفه. چرا لطیفه؟ چون خدا لطیفه و شما مظهر لطیفی. هو اللطیف الخبیر، چون لطیفه خدا خبیره. لطیفه یعنی سر نداره زمان و مکان.
میشه گفت چون حالا خبیرم هست خودش میبینه.
بله بله، حق تعالی که این آگاهیه.
آها، مردم دیده ما غیر تو را ناظر نیست.
خدا این آگاهیه به حکم لطافتشون. هو اللطیف الخبیر، هو اللطیف الخبیر و لطیف است. انسانم مظهر اون لطافت و اون آگاهیه. اما این نکته رو اول خواستم عرض کنم که این آیه رو خوندم که انسان خصلتش جاودان طلب است، جاودانگی را میخواهد. چرا میخواهد؟ موهومه، یعنی چون چیزی که نیست میخواهد. اگر جاودانگی در عالم نبود، اصلا جاودانگی اگر معنی نمی داشت در این عالم و مصداقی نمی داشت، شما چگونه میخواستی؟
هیچ.
اگر هم میخواست دچار وهم و غلط و اشتباه بودی. پس جاودان خواست، جاودانگی طلب انسان عقلانیه یا موهوم و احمقانه است؟
عقلانیه.
عقلانیه. چرا عقلانیه؟ چرا عقلانیه؟ چون امر جاودانه هست.
اصلا.
چیزی که جاودانه است چیه؟
خداونده.
فقط خداوند تبارک و تعالی جاودان است. کل شیء فان و یبقى
و ربک
ذو الجلال و الاکرام، باقی ابدی و ازلی. جاودانگی همیشگی حق تعالی است. چون جاودانگی هست و اون حق تعالی است، انسان جاودانگی را میطلبد. و اگر جاودانه نبود خداوند، اصلا جاودانگی معنی نداشت، طلب جاودانگی حرف مهمل و بی‌معنی بود.
احسن. کل شیء هالکن الا وجه او، چون نهی در وجه او هستی مجو. بسیار خوب استاد، یه میان برنامه ببینید.
ارغوان شاخه هم خونه، جدا مانده من آسمانه، تو چه رنگ است امروز؟ آفتابیست هوا یا گره در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
بسیار خوب استاد، خیلی مقدمه زیبایی بود و جذاب و لازم.
بله
آره، پس شما اون خود انسان رو بردی در فضایی که اگر انسان در ساحت ربوبیت قرار نگیره اصلا هویتی نداره،
نداره
معنی نداره، بالندگی نداره، که یکی از نشانه هاست جاودانه طلبیه. یکم قبلا فرمودی یکی از ویژگی های انسان اینه که از خودش فاصله بگیره.
از خودش فاصله، اینم
شاید اینم سرش در همین جاودانه طلبیش باشه.
و چون میتواند از خود فاصله بگیره، همین که بی همه حکمای ما که در رأس اونها ابن سینا و شیخ اشراق، ببین انسان خودش رو با علم حصولی نمیتونه بشناسه. این کلمه علم حصولی اصطلاح حکما است، اینقدر توضیح بدم. من خودمو به علم حصولی نمیتونم بشناسم. علم حصولی یعنی چی؟ من این گل رو میشناسم، این میز رو میشناسم، این دیوار رو میشناسم، کوه و دریا. حصولی یعنی یه صورتی از اشیا در ذهن منه. حصول یعنی چی؟ حصولی یعنی صورتی
از بیرون،
یا ماهیتی یا مفهومی، حالا به هر تعبیری. حکما میگن صورت یعنی ماهیت اشیا در ذهن منه، یا مفاهیم اشیا در ذهن منه، این صورته. ولی من خودم رو با صورت میشناسم، صورتی از من در ذهن منه، اونم چه بسا باشه. من چه بسا صورتم رو، صورت هیکلم رو در ذهن خودم داشته باشم. و اونی که در ذهن من، همون صورتم که در ذهنم دارم،
نه
یه چیز غیر صورتم،
غیر از آنی،
من غیر از صورتم. هر چه شما، من هر صورتی از خودم در ذهنم بیارم، تو آینه خودم میبینم، میگم صورت من اینه. من همین صورتم یا غیر صورت، یا این صورت منه،
این صورت شماست.
اون من من که این صورت منه، اون من کو؟
اون در خود شما،
اون در علم حصولی نمیاد. اون در این فقط با عالم حضور میشه درک کرد، و عالم حضور هم مال انسانه. عالم حضور چگونه باید درک؟ اینو بارها گفتیم اینجا. عالم حضور شما نمیتونی تصور کنی. اینه که ایراد کردیم به دکارت، میگه می اندیشم پس هستم، اشتباه گفت. با اندیشه نمیشه هستم رو فهمید. میگه من هستم، می اندیشم پس هستم. می اندیشی به اشیا، درسته می اندیشی، اما هستی خود را هم می اندیشی که هستی، خود را در اندیشه داری، یا چون هستی می اندیشی. اینه بارها ما اینجا عرض کردیم. این من هستم با تصور و با صورت نمیشه فهمید. می فهمم که هستم، اما شکلی از هستی خودم ندارم. این مسئله مهمیه در انسان، که برمیگرده به همون جاودانگی و به اینکه انسان خودشو به علم حصولی نمیتونه. این که میگه انسان خودشو نمیتونه بشناسه حکما، یعنی منظورشون به علم حصولیه. من تا ابد با علم حصولی خودم رو نمیتونم بشناسم. یه راه دارم، به عالم حضور تنبه پیدا کنم، اونم دوباره تصور نکنم. تا خواستم تصور کنم حصولیش میکنم. حضور به آگاهی خودم، حضور به حضور خودم پیدا کنم، اون شناختن. اون عالم حضور ساحت مقدس ربوبیست، اون با نور حق باید شناخت. ساحت این حضور، اصلا حضور محضر رب العالمینه. حضور مال خداست آقای لاریجانی، حضور مال خداست. غیر خدا هیچی حاضر نداره. مثلا شما ممکنه به من بگید نه خب این گل پیش من حاضره. این گل پیش شما حاضره؟ ببینم این حضور داری یا نه.
بله،
به یه معنی صورت علمیش در ذهن شما، صورتی در ذهن شما. حضور این اینه که یا لمسش میکنی. شما از این وقت که لمس کنی، یه لمسی ده. لمس داری یا گل داری؟ گل داری یا لمس گل داری؟
لمس ده، گل دارم.
لمس بوی گل هم استشمام میکنه. خب گل همون لمس و بوی است یا گل یه چیز دیگه است؟
گل چیز دیگه است.
حضور در این عالم نیست. حضور
هست،
اصلا هست. کلمه حضور مال خداونده. اگه خدا نبود حضور معنی نداشت. توجه کن چه عرض میکنم. العیاذ بالله، اگر خدا نبود حضور معنی پیدا نمیکرد. حضور مال ذات حقه، و این حضوری که در این عالم میبینی جلوه خداست. هر چیزی که پیش شما حاضر میشه، اگه جلوه حق نبود حضور معنی نداشت. همین علم شما جلوه حق تعالی است. اگر حق نبود شما، اگر حق تعالی نبود شما، هیچ آگاهی پیدا نمیکردی. هو اللطیف الخبیر، آیه رو خوندم، و شما مظهر این آیه ای. هو اللطیف الخبیر، او جاودان است که شما جاودانگی را میخواهی. او لطیف و خبیر است که شما آگاهی پیدا میکنید به اشیاء. اگه او لطیف و خبیر نبود، مظهر نداشت و هیچ آگاهی، اصلا آگاهی در عالم نبود. خب حالا اینا مقدمه بود، بریم سر حکایت سعدی. حکایت سعدی رو شما خوندی؟
بله.
بهش نرسیدید.
بله.
مقدمه زائد بر
مقدمه شد. لازم بود. بله. که به هر حال چون پیام همین حکایت همینه. که انسان با هر چیزی بخواد خودش رو معنا کنه نمیتونه، فقط در ساعت ربوبی حضرت حق که فرمودی به زیبایی. یکی کرد بر پارسهای گذر، به صورت جهود آمدش در نظر. قفای فرو کوفت بر گردنش، ببخشید درویش پیراهنش. خجل گفت کنچ از من آمد خطاست، از من هرچی بود خطا بود، زدم گردن شما رو، ببخشای بر من، چه جای عطاست؟ به شکرانه گفتا به سر بیستم، که آنم که پنداشتی نیستم.
آفرین آفرین شیخ عجل، ببین چقدر زیبا حکایت رو به نظر داره.
تکمیل فرمایش شما بود.
این واقعا همین در واقع سخنان ما مقدمه بود این حرف. خب این شخص سالک کامل عارفی که بوده، یه راهگذری عبور کرد و یه شخصی رو دید که یه گوشه سالکش نشسته. این توهم کرد، فکر این جهوده. ببین حافظ سعدی چقدر در همین کلمه لطافت بده، نگفت یهوده، میگه جهود. یهود که خب نباید کتک زد یهود رو، که مگه یهود رو باید کتک زد؟ یهودی که نباید کتک، هیچ کسی نباید کتک زد. جهود میگه یه پسگردنی زد، قفا زد، یه پسگرد. جهود یعنی چی؟ کلمه جهود با یهود یه قدر فرق داره. اصلا جهود ضد یهوده. جهود یعنی انکار، جهد یعنی انکار، جاهد یعنی منکر، جهده یعنی انکره، جهد یعنی انکار کرد، جهود یعنی معاند. یهود لزوما معاند نیست. یهودی مگه معانده هر یهودی؟ ها
بخیر،
حالا ممکنه یهودی هم جهود باشه یا حتی یه مسلمان جهود باشه. جهود یعنی کسی که حقیقت رو انکار میکنه. ولی هر یهودی حقیقت رو انکار مگه میکنه؟ نه لزوما، ممکنه منکر حقیقت نباشه. هیچ کس ممکنه انکار حقیقت نکنه. اما جهود یعنی کسی که عالما آمدن حقیقت رو میخواد زیر پا، این جهد میکنه. جهد یعنی منکر، یعنی متعصب، یعنی عالما آمدن دشمن حقیقته. چون این جهود بود، یه پس گردنی بهش زد. اینجا جهود رو با یهود معنی نکنید، اینجا همون جهود رو جهود معنی کنید. جهود یعنی منکر، یعنی دشمن حقیقت. یه پس گردنی زد. این پس گردنی که خورد، این شخص کامل سالک یه تحفه‌ای داشت، یه پیراهن زیبایی داشت،
پیراهنش داد بهش.
حالا به جایی که پرخاش کنه بهش گفت بفرمایید این مالشون. این زننده دست، این زننده پشت گردنی خجل شد، گفت ما اینجا ناروا پس گردنی به این آدم زدیم، بی خودم زدیم، این داره به ما عطا میکنه، بخشش میکنه، میبخشه ما. گفت آقا من که به شما خطا کردم، جفا کردم، پس گردن، شما چرا جای عطا کردن نی، این جای بخشش نی، چرا به من بخشش میکنی؟ لبخند زد مرد کامل، بخش لبخند زد، گفت ها چرا، مستحق عطایی، من باید از تو تشکر کنم، هرچی دارم باید به تو ببخشم. چرا؟ برای اینکه تو یه نکته به من یاد دادی. من در نظر تو چیزی آمدم که من اون نیستم. همین که من فهمیدم که در نظر تو چیزی می نمایم اما در واقع چیز دیگری، این برای من خیلی مهمه. توجه کن سعدی داره چی میگه. انسان یه چیزی در نظر انسان می نماید، یه چیزی هست. آیا من همانم که مردم مرا میپندارند؟ همیشه؟ نه. ممکنه مردم یه حسن ظنی به من داشته باشن و من نباشم، یعنی بد باشم. ممکنه مردم یه سوء ظنی به من داشته باشن و من خوب باشم. هر دوش ممکنه ها. ممکنه من در واقع آدم صالحی باشم ولی مردم منو بد بپندارن. این میشه. من نه آنم که در نظر مردم، مردم مرا جهود میدانند، منکر میدانن، متعصب و منکر حقیقت میدانن، میپندارن اینجوری فکر، ولی من که نیستم الحمدلله. این یه نظره. گاهی هم ممکنه مردم منو زاهد و عالم و کامل بدونن، در واقع نیستم. هر دوش خطاست. حالا من آنم که هستم یا من آنم که خلق میپندارند، کدومش هستم؟
من آنم که باید باشم دیگه.
و آنم که هستم.
بله.
نه اون که خلق میپندارن. چه بسا خلق خیلی سو در من بپندارن، اما من اون نباشم که خلق میپندارن.
سال اون دانشمند همینه. میگه چاره چیه؟ زمانه طوریست که باید اون چه که دیگران تعریف میکنن من اون باشم. بس اینه.
این همیشه اینطور بوده، امروز نی. همیشه لزومن اون چه مردم میپندارن انسان را، انسان لزومن اونی. البته گاهی هم ممکنه ها درست باشه، من نمیخوام بگم همیشه خطا، ولی غالبا مردم به کسی نظری دارن که این شخص در واقع اون نیست. غالبا هم در گذشته هم همینطور بوده، الان هم همینطوره. بسیاری مثلا فرض کن قوم نوح یه نظری به حضرت نوح داشتن. نوح همون بود که مردم میپنداشتن؟
نه.
یا منکرین حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم یه نظری نسبت به حضرت داشتن؟ حضرت همون بود که اونو میپنداشتن؟ حتی مریدانش، حتی منکرینش، یعنی حضرت همون بود که در ذهن مردم بود و یه چیز دیگری بالاتر بود. بالاتر بود. این همیشه اینطور، ولی امروز شاید بیشتره، چون روابط بیشتره، چون امروز روابط بیشتره بیشتر ظاهر میشه. یه شخصی عنوانی در ذهن مردم داره، حالا در یه ده، در یه شهر، در یه روستا، در یه جهان، در کل جهان یه عنوانی پیدا میکنه، مردم یه نظری به این شخص دارن، ولی این در واقع خودش یه چیز دیگه است. حالا این شخص همان است که خودش هست یا آن است که مردم میپندارن؟
اون چیزی که خودش هسته ملاک
اونه، اون باید خودش درست بفهمه. خب از کجا خودش بفهمه؟ باید نگاه درونی به خودش داشته باشه و نباید فریفته بشه. اگر مردم به اتفاق این رو خوب دانستن ولی این در واقع خودش صالح نیست و خوب نیست، باید مغرور بشه به نگاه مردم. اینجاست خیلی مهمه. این نکته است داره سعدی میگه. این وقت که پیراهن به او عطا کرد، تو من از این خوشحال شدم که اون چه که هستم غیر از آنم که تو میپنداری. این تو شایسته صله هستی، من باید به تو کمک کنم، عطا ببخشم. من چیز دیگری هستم، تو چیز دیگری میپنداری. این یه فرد بود، ممکنه یه جامعه چنین بپندارد. پس این خودشناسی که انسان خودش را آنچنون که هست بشناسد، غیر از آن است که مردم او را میشناسد. اینو با ما بارها به صورت‌های دیگه اینجا بحث کردیم با شما. ببین انسان همیشه نقاب داره، همه انسان‌ها مقنعند، مقنعه دارند، یعنی نقاب دارند. عرض کردم این کلمه واژه انگلیسی پرسون در لغت به معنی نقابه. پرسون یعنی شخص. الان وقتی در انگلیسی میگی پرسون یعنی یه شخص، پرسونالیسم یعنی شخص، شخصگرایی. پرسون یعنی شخص، اما این واژه معنی اولیش شخص نبوده، نقاب بوده. حالا چرا نقاب به معنی شخص آمده؟ چون هر شخصی نقاب داره، هر شخصی نقاب داره. الان من یه نقابی دارم، چون من اونچنان که هستم نمیشناسی. منو در یه کسوتی، در یه سخنانی، در یه لباسی، در یه موقعیتی میشناسی. منم شما، من به درون شما راه ندارم آقای، به درون درون سر سویدا شما راه ندارم، شما راه نداری، مردم دیگه هم همینطور به درون مردم دیگه راه ندارم. ببین این عالم یه سینماست. این سینما امروز خیلی چیزا رو با ما میفهمونه. سینما چیز خوبیه، با ما خیلی چیز میفهم. سینما که تشبر، فیلمو که دیدی یا سینما تشبر یا تو تلویزیون فیلم دیدی، این بازیگرا، هنرپیشه‌ها که تو فیلم دارن بازی میکنن، مثلا این هنرپیشه‌های خیلی ماهر حرفه‌ای، داره یه نقش رو بازی میکنه. حالا این نقش یا منفی یا مثبت، در نقش حبیب ابن مظاهر ظاهر شده، در نقش شمر ظاهر شده، نه در نقش کسی ظاهر شده، در نقش یوسف ظاهر شده، در نقش کسی ظاهر شده. این هنرپیشه که این نقش رو بازی میکنه با همون کسوت و با همون لباس هم در میاد. اون کسی که نقش دوز رو بازی میکنه یه لباس متناسب دوزی میپوشه، اون کسی که نقشی صالح رو بازی میکنه لباس متناسب میپوشه، جسش و ریشش و سبیلتش رو همیشه درست میکنه. این واقعیت این آدم همون نقششه، یه واقعیتش چیز دیگه است.
واقعیتش چیز دیگه است.
این هنرپیشه ها وقتی از صحنه سینما میان بیرون، یا تئاتر، تو تئاتر یا سینما وقتی از اون صحنه بازی میان بیرون، میره تو خونهشون یه لحظه میشونی باشون چای بخوری، همانن که در نقش ظاهر بودن؟
نه،
نیستن دیگه.
نه،
اما نقششون رو خوب بازی کردن. این سینماست. چون نیک بر بنگری جهان سینماست. نترس، به کل این جهان سینماست. همه این آدما تو زندگی دارن نقش بازی میکنن. میبینم یه تاجر وقتی با شما روبرو میشه، تاجرانه حرف میزنه یا حکیمانه؟
تاجرانه حرف میزنه.
آره بسیار خوب. یه راننده وقتی با شما روبرو میشه چه مطالبی میگه؟
در حوزه راننده.
همین تمام شد راه. یه فیزیکدان از فیزیک میگه، یه شیمیست از شیمی میگه، یه مورخ از تاریخ میگه، هر کسی سخنش متناسب با اون شأنی است که در جامعه داره. اونجوری شما هم نه تنها اون میگه، شما هم همینطور. وقت شما با این آدما که روبرو میشه چه جوری روبرو میشه؟ شما یه نقاب داری. ببین یه تاجر یه نقاب تاجرانه داره با شما روبرو میشه، شما ممکنه مشتریش باشی، شما نقاب مشتریانه داری. شما یه با یه تاجری میخوای معامله کنی، یه تاجر پولداری داره یه کالا وارد کرده، شما مشتری، اون تاجرانه با شما حرف میزنه، شما چه با چه قیافه ای؟ در قیافه مشتری ظاهر شدی. هر دوتون نقاب دارید. شما قیافه مشتری داری، یعنی نقش مشتری رو بازی میکنی. ممکنه خودت اصلا یه چیز دیگه باشی، اون نقش تاجر بازی میکنه. ممکنه اصلا زاهد و کامل و یه آدم عجب و غریبی باشه. دوتا نقش بازی میکنه. عجب، یه حرفی حکیمی حرف قشنگی زده. میگه دو نفر آدم که با هم روبرو میشن، دو نفر آدم، اینا چهار تان. کی تو میشه که دو چهار تا باشه؟ خیلی حرف قشنگ. میگه دو نفر آدم که روبرو میشن چهار تان. چرا؟
تو تو خود واقعیشون هستن.
اون تاجر با یه مشتری، کاسب با یه مشتری. اون کاسب نقشه کاسب داره بازی میکنه، شما نقشه مشتری رو. درسته؟ اما شما واقعیت غیر مشتریه، شما واقعیت یه چیز دیگه است. حالا الان مشتری هستی، واقعیت خونت مشتری نیستی، اونم واقعیت خونش کاسب نیست. پس شما دو تایی،
اونم دو تا.
یه کسوت مشتری داری در نقش مشتری رو بازی می‌کنی، یه کسوت واقعی داری که واقعیت خود، اونم دو تاست. یه واقعیت داری که تو خونه‌شونه در باطنشه، یه واقعیت داری کاسبه. پس روبرو شدن دو تا آدم در واقع روبرو شدن چهار تا آدمه، برای اینکه یه روبروی نقشه که در دو نقش ظاهر میشن، یه روبروی واقعیته. ببین دو هنرمند که در نقش بازی میکنن چهار تا، این نقشش بازی میکنه در مقابل اون نقش، مثلا یک نقش مثبت یه نقش منفی رو تو هنرمند در صحنه سینما، اون نقش منفیشو بازی کنه، نقش مثبتشو. وقتی این از صحنه هنر میاد بیرون، دو تا آدم دیگه اند دیگه. پس در واقع این روبرو شدن نقش مثبت و نقش منفی چهار تاست، دو تا واقعیت دارن که اونام دو تاست، دو تا نقش دادن که اینم دو تاست، یه ملاقات دوگانه چهار تا ملاقات.
ببین استاد، باز این سوال از یه فیلسوف اجتماعی باید جواب بده.
خب
من وقتی خود واقعیم را میدانم که هستم، که به فرمایش حضرت علی باید به این تکیه کنم، اصالت من اینه، نه اون چیزی که مردم میگوین. درست، هم اگر من بخوام با این اصالتم زندگی کنم، میشم همون عارف منزوی غریبه، باید یه گوشه بچینم. اگر میخوام نه وارد اجتماع بشم، باید اون تعبیری که اون تلقی که مردم از من دارن، همونطور که فرمودی، نمایشگر بشم، بیام وارد اجتماع بشم و زندگی بکنم. علت انزوای تاریخی عرفا و حکما و اولیای الهی هم شاید علت عمدش همین بوده، چرا با خودشون زندگی میکردن. اما اگر من میخوام با اجتماع زندگی کنم، باید با تعریف اونها از خودم وارد اجتماع بشم. که یه مثال خوبی میزنه جای مولوی، میگه اون حکیمی گفت دیدم هم تکی، در بیابان زاغ را با لکلکی، در عجب ماندم بجستم حالشون، تا چقدر مشترک بینم نشون، چون شدم نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودن لنگ. یعنی من تا یک مشترکاتی بین من و جامعه نباشه، اصلا جامعه منو تعبیر نمیکنه.
بسیار سوال مهمی رو مطرح فرمودین. ببینید، اولا شما وقتی که عرفا منزوی اند یا حکما یا انبیا، ما عارف منزوی نداریم. اصلا عارف بودن به من انزوای غلطه، یه فکر غلطی است. عارف منزوی هن. اصلا عارف منزوی نیست، حکیم هم منزوی نیست، پیغمبر هم منزوی نیست. ببین انزوا در یه مدتی ممکنه برای ریاضت. ببین حضرت ابراهیم، حضرت خط مرتبه هم چند رب به کوه به غار حرا رفت، این چند سباهی بود، نه همیشه در غار بود، چند سباهی به غار، این یه مدتی برای عارف هم ممکنه، برای ریاضت یه مدتی انزوا، این یه زود گذره، ولی عارف منزوی نیست، حکیم هم منزوی نیست، نبی و ولی هم منزوی نیست. انزوا اصلا این اشتباه، این از
کجا زندگی میکنه؟
این از ذهن مردم باید خارج کنیم که عارف به معنی منزوی بودن نیست. در باطن جداست، ولی در ظاهر تو خلق باید زندگی کنه. بله، شما یه باطنی داری، یه زندگی. شما وقتی در جامعه ظاهر میشی، باید نقش خودت ایفا کنی. از وقت الان همینه دارم میگم، شما الان اگه یه استاد دانشگاه هستی، باید نقش استاد داشته باشی. اگه من یه راننده هستم، باید در قالب یه رانندگی، یعنی کسوت که میگم، یعنی نقش خلق و خوی رانند، به عنوان یه راننده در جامعه ظاهر بشم، به عنوان کاسب، به عنوان تاجر، هر کسی شغل خودش به اون عنوان ظاهر میشه. ولی واقعیت شما و من و هر انسان یه چیز دیگه است. ممکنه شما یه کاسب که شما میبینی، یا یه عمله، یا یه راننده، ممکنه یکی از اولیاء الله باشه، پشت ماشین نشسته باشه، یه راننده تاکسی است، نقش خودش بازی میکنه، نقش راننده تاکسی رو. ولی ممکنه یکی از اولیاء باشه، این امکان داره، امکان نداره؟ نقش متعدد ها؟
شاید
همین امکان، من میگم امکان، شاید یکی از اولیا باشه، نشسته در رانندگی میکنه، برای اینکه باید کار بکنه. همین رو دارم عرض میکنم، انسان یه شخصیت واقعی داره، هویتش که اون اصلا نمیتونه ظاهر بکنه در جامعه، یه شخصیت اجتماعی داره، همه اینکه پرسون نقاب همین بود تا وقت حالا عرض میکنم، یعنی انسان در جامعه نقاب اون کارشو داره، هر کسی به همون کاری که میکند متناسب اون کاری که میکند باید بکنه. به یه سرباز در نقش سرباز، یه سرهنگ در نقش سرهنگ. ببینم سرهنگ میتونه در نقش سرباز ظاهر باشه؟
نه.
سرباز میتونه در نقش سرهنگ؟
نه.
ببینم یه بنا میتونه در نقش عمله؟
نه.
عمله در نقش بنا، عمله باید نقش عمله، بنا سرهنگ، سرهنگ سرباز، سرباز سرگرد، سرگرد راننده، ران هر کسی باید نقش خودشو بازی کنه. اما در واقع لزوما همیشه سرهنگ از نظر معنوی از سرباز بالاتره؟ به من جواب بده.
نه معنی نداره.
معنی نداره. چه بسا این سرباز باطنش هزار برابر از معنویت جلوتر از اون سرهنگ باشه. چه بسا؟ میشه یا نه؟
بله.
همین دارم عرض میکنم. پس این که میگم دو نفر چهارتان، به همین جهت دارم عرض کردم. عارفم معنی نمون عارف لازم نمون، هیچ یک از عرفای ما منزوی نبود. ببینم مولوی منزویه؟ شما مولوی
بله.
مولوی رو عارف میدونی یا نه؟
از یه جهات منزویه.
ولی از هیچ جهت هم منزوی نیست. در متن جامعه است، سخنانش در متن جامعه، در زندگیش هم در متن جامعه بوده، زندگی میکرد، زن داشت، زندگی داشت، با مردم زندگی میکرد، شعرش هم بعد از قرنها در متن جامعه است. خود سعدی ببینم، سعدی منزوی بود؟ همین سعدی عارفه.
منزوی رو من نمیدونم چی معنی میکنید. منزوی شما... اینی که اندیشه او حاکمیت در مردم داشته باشه.
خب الان اندیشه مولوی
در جامعه باشه.
دو الان اندیشه سعدی حاکمیت داره یا نداره؟ هست تو جامعه یا نی؟
حالا تو همه نیست. نه
تو همه که هیچ اندیشه تو همه نیست. ببینم چه اندیشه تو همه هست. چند یه اندیشه پیدا کن که تو همه باشه. یه دونه اندیشه، یه چند اندیشه تو همه نیست. ولی شعر سعدی، سخن سعدی تو همه مردم هست، اونا که اهلن. ولی به اون معنی که همه گیر باشه که اون یه بیماری، مگر اپیدمی باشه یه بیماری هست و اگه بیاد خدای نکرده، ولی همه گیر نیست. چی هیچ همه گیر
میتونه انسان دو شخصو بازی کنه بدون اینکه این تلقی بشه به اینکه نفاق داره یا
نه. نفاق آره. نیست. نفاق یه چیز دیگه است. نفاق یعنی خوب نیست و خوب مینمایاند خود را. این نفاقه،
نکوسیرت بی تکلف برون.
آره این نفاق اینه که شما خوب نیستی، خود رو خوب مینمایانی، این نفاقه. ولی یه واقعیت نفس الامری انسان، عرض کردم همه آدم ها نقاب دارن. تو اگه من بنا رو به عنوان بنا نشناسم چگونه میرم سراغش؟
ده.
این در جست یه بنا ظاهر میشه. اگه شما راننده ندانی چگونه میری سراغش سوار ماشینش بشی؟ این همینه دیگه.
خیلی خوب استاد، وقت برنامه تمام شد، چند تا بیت مونده انشالله.
بله.
پس نتیجه میگیریم که انسان باید حقیقت خودش رو، خود واقعیش رو در رابطه با حضرت حق تعالی که حقیقت الحقایق است تعریف بکنه، در ساعت ربوبی تعریف میشه و با اون باید زندگی بکنه. حالا هر نوع تلقی مردم از او داره،
اونم باید رعایت کنه. در جامعه
میشه جان انسان
یه انسان یه خصوص ببین، یه پرایویسی داره، یه عمومی یه باطل داره، باطل خودشه. یه در جامعه باید رعایت مقررات اجتماعی رو بکنی.
اگر اون نیست میخواد غیر اون جلوه بده، میشه نفاق. اگر همان است ظاهر میکنه،
اگر اساس جور به عنوان گندم بفروشه، این نفاقه. این نفاق اینه.
بله حاصل میشه. گرچه به درویشی و زهد شدم شهره، لیک بوی ریا میدهد دلق سیه فام من. سیدی ز عالم نشد بر من مسکین نصیب، هرچه که اندوختم دانه شد و دام من. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.